گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم. روز عالی به خیر باشه، امیدوارم هر جایی هستید حالتون خوب باشه و ممنون و متشکرم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همین ابتدای برنامه تیتر داغ.
تیتر داغ.
نقش مجلس در کنترل فضای مجازی، موضوعی که امروز به اون خواهیم پرداخت. یکی از مسئله هایی که توی چند مدت گذشته بسیار بهش پرداخته شده، بحث جایگاه مجلس در فضای مجازی هست. حتی مسئله مطرح شد در مجلس 11 که فراکسیون یا کمیسیون، ترجیح بر کمیسیون، اما اگر نشد فراکسیونی با عنوان فضای مجازی در مجلس شرکت در واقع تشکیل بشه و به ساختارها افزوده بشه، که به نظر میرسه در این حوزه جایگاه های متفاوتی رو ما باید از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توقع داشته باشیم. امیر حسین سید آقایی، سلام، روز شما بخیر.
ارادت های شریفی، من هم سلام عرض میکنم به شما میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی. همونطور که گفتین، امروز میخوایم درباره جایگاه مجلس در فضای مجازی صحبت کنیم. شنوندگان محترم ما میتونن نظرات خودشون رو به سامانه 30035 ارسال کنن. دوستانی هم که همین الان دارن به صورت زنده ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دنبال میکنن، اونجا درگاه پیام وجود داره که از اون طریق هم میتونن با ما در ارتباط باشن. من در طول برنامه پیام های شما رو میخونم.
خیلی متشکرم.
اینستاگرام امروز به دلایل سیاست های ما تبدیل شده به قطب. مجلس 11 اجازه نخواهد داد که روند پیشرفت فضای کشور رو متوقف کنیم.
در جلسه علنی اول تیر ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برنامه مدون برای مدیریت فضای مجازی شدند. مروری کوتاه بر نظرات برخی نمایندگان مجلس. نماینده مردم قزوین، البرز و آب یک گفت بیش از 50% ترافیک داده ها به اینستاگرام تعلق دارد. این برخلاف قوانین داخلی است.
به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی و یک مادر، نگران وضعیت فرهنگی و وضعیت موجود در فضای مجازی کشور هستم. چندی پیش اینستاگرام انتشار تصاویر هرزنگاری رو در بستر خودش آزاد کرد.
غلامعلی کوساری، نماینده مردم آزادشهر و رامیان، کنترل بیشتری بر فضای مجازی صورت گیرد.
سرگذاری و گستردگی فضای مجازی در جامعه، به ویژه قشر جوان که در کشورمان، لازم است نظارت و کنترل بیشتری بر فضای مجازی صورت بگیرد.
محمد حسن آصفری، نماینده مردم عراق: شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.
ارائه یک قانون شفاف برای فضای مجازی هستش، طوری که حداقل‌های عادلانه رعایت بشه. الان امروز سرویس‌های خارجی مثل اینستاگرام دارن جولان میدن.
ولی آذری جهرمی میگوید در فضای مجازی قانون حاکم نیست.
مسئله اینه که ما تو فضای مجازی یک قانون روشن نداریم. این اصل مسئله است. چرا قانون روشن نداریم؟ به دلیل که فضای مجازی رو به رسمیت نمیشناسیم. کدوم رسانه اجتماعی رو در کشور ما امروز به رسمیت میشناسیم؟ سلیقه است. قانون مبتنی بر سلیقه.
خب روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم، مهمانانی در استودیو و روی خط تلفن ما رو همراهی خواهند کرد در برنامه امروز و با دوستان به گفتگو خواهیم نشست در مورد بحثی که این هفته در موردشون حالا صحبت شده و امروز هم بحث ما ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. آقای محمد حسن آصفری، نماینده محترم مردم عراق و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس 11 سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه قربان.
جناب آقای شریفی، بنده عرض سلام و بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو دارم. بنده عضو کمیسیون امنیت داخلی در امور شوراهای کشور هستم.
من عذرخواهی میکنم آقای سفری ازتون، ممنونم از اینکه من رو اصلاح کردین و دلمون هم واسهتون تنگ شده بود آقای سفری، خیلی وقت بود شما رو ندیده بودیم قربان. سلامت باشید آقای سفری. فکر میکنم حالا یا از روی اسپیکر یا از روی هدفون داریم با من صحبت میکنیم، من خواهشم اینه که از دهنی گوشی با هم دیگه صحبت بکنیم که کیفیت صدای شما رو ما مطلوب تر داشته باشیم.
بهتر شد الان؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
کنیم صحبتو.
بله.
پیامک بخونم فقط. آقای جعفری به گروهی از فروشندگان پاساژ علایالدین هستن پیامک دادن، نوشتن سلام، اگه نمایندگی صدای منو میشنوه ازش خواهش میکنم اینستاگرامو فیلتر نکنن، من واقعا فروش محصولات مغازه‌مو فقط دارم از طریق اینستا انجام میدم و اگر فیلتر بشه مجبورم مغازه‌مو ببندم.
شیشه ماشینم آقای سفری لطفاً بدین بالا چون صدای باد داریم ما. خیلی ممنونم ازتون. خانم فاطمه محمد بیگی، نماینده محترم مردم قزوین، به شما هم سلام میکنم و روز عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
الو آشتایی، اگر که صدا من رو دارید، من صدا شما رو اصلا ندارم.
الان دوستان تقویت میکنن صدا رو.
الو
آیه آسفری، صدای من رو دارین؟
الو
آیه آسفری؟ خب صداشون قطع شد، بچه‌ها دوباره میگیرن. خانم فاطمه محمد بگی، به شما هم سلام میکنم، روزتون بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر. من از کوههای سر به فلک کشیده علموت با شما صحبت میکنم، در حال سفرم. اگر آنتن قطع شد بدونید که به خاطر
به هر حال مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه علنی نداشت و بسیاری از نمایندگان محترم در حالا حوزه انتخابیه خودشون هستن. خانم محمد بگی، صدای من رو دارین؟ ایشون هم ارتباطشون با ما قطع شد. آقای رسول شمس، کارشناس ارشد سایبر الکترونیک در استودیو با ما هستند. آقای شمس سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم و آقای آصفری و خانم محمد بیگی.
البته ارتباطشون فعلا با ما قطع شده، تو دوباره برگردن به ما. بله.
احتمال داره بشنون صدا.
قطعا همینطوره و ممکنه توی حالا اتومبیل خودشون، توی خودروی خودشون گیرنده روشن باشه. آقای حسام الدین ملک محمدی، کارشناس ارشد فضای مجازی و مسائل بین الملل، به شما هم سلام میکنم، روز عالی هم بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم رادیو گفتگوی وزین و فرهیخت محور دوست داشتنی، خدمت آقای سفری عزیز و خانم محمد بیگی بزرگوار هم عرض سلام دارم، خدمت آقای جعفری که از پاساژ علایالدین هم پیام دادن عرض سلام داریم، خدمت همه اونهایی هم که زیست مجازی دارن و مجازیست دارن زیست میکنن هم عرض سلام داریم. انشالله که امروز گفتگوی ما گفتگوی باشه که راهگشا و کارگشا در حوزه زیست فضای مجازی کشور باشه و در حوزه قوانین و مقررات صحبت‌های خوبی رو انجام بدیم.
سپاسگزارم از شما. آقای آصفری؟
بله بله، صدای شما در آماده.
امیدوارم این بار کیفیت صدای من مطلوب باشه، بتونیم راحت‌تر با هم دیگه صحبت کنیم.
بله، در خدمت شما.
آقای آصفری، بحث تشکیل کمیسیون فضای مجازی، کمیسیون الکترونیک، این بحثی که مطرح شده بود توی چند روز گذشته، چقدر میتونه جدی باشه در مجلس؟
خب این خیلی جدی نیست، چون که خب بحث فضای مجازی اولا که یک شورایی داره در کشور به نام شورای عالی فضای مجازی که خب من شنیدم آقای جهرومی داشتن یکی از صحبتاشون شما گذاشته بودید و اشاره میشد اونقدر قانونی در فضای مجازی وجود نداره. شورای عالی فضای مجازی خودش میتونه قانون‌گذاری داشته باشه، تو این راستا میتونه ضوابطی رو مشخص کنه و وظیفه داره تو بحث فضای مجازی به جد وارد بشه. ریاستش هم عالی‌ترین مقام کشور بعد از مقام معظم رهبری ریاست جمهور هستش، با حضور وزیر ارتباطات، وزیر صنعت، وزیر اطلاعات، وزرای مختلفی در این حوزه هستن که میتونن تصمیم گیری کنن. بعد پیشنهاد نمایندگان بودش که کمیسیونی با عنوان کمیسیون فضای مجازی شکل بگیره، با توجه به اینکه بحث فضای مجازی مختص به یک کمیسیون نمیگنجد. یک بخشش مسائل امنیتی میتونه در کمیسیون امنیت ملی باشه، یک بخشش مسائل فرهنگی میتونه در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح بشه، یک موضوعاتش مسائل اجتماعی میتونه در کمیسیون اجتماعی موضوع بشه، بحث زیر ساختاش در کمیسیون صنایع میتونه روش رسیدگی بشه. لذا یک کمیسیون خاص نمیتونه بحث فضای مجازی را دنبال بکنه، چون که مسائل متنوعی داره و لذا تقریبا به جرئت میتونم بگم 4 تا 5 از کمیسیون‌های مجلس به نوعی درگیر مسائل فضای مجازی هستن. موضوع فراکسیون فضای مجازی بودش که در حال شکل‌گیری هستش. خیلی از نمایندگان محترمم علاقمند هستن در این فراکسیون فضای مجازی باشن که ثبت نام کردن و انشالله بعد از اندازی و فعالیت کمیسیون‌ها فراکسیون‌ها هم به کار خودشون شروع خواهند کرد.
حالا فکر میکنم احیانا باید بعد از فراکسیون ورزش شلوغ‌ترین فراکسیونی که توقع داشته باشیم در مجلس شکل بگیره فراکسیون همین فضای مجازی باشه. خانم محمد بیگی، شما هم گویا دوباره ارتباطتون با ما برقرار شده.
بله سلام علیکم، من در کوههای سربفلک کشیده علمود همراه وزیر راه و شهرسازی هستم برای بازدید از منطقه روستایی اومدیم. اگر یه وقت آنتن رفت بدونید که ما به مشکل برخوردیم، ولی خب الان جایی ایستادم که احتمالاً بتونم با شما صحبت کنم.
حالا ان شاءالله که اصلا این مسئله آنتن دهی هم توی منطقه روستایی ما حل بشه و اینجوری نباشه که حالا کسانی که در روستا هستند از این امکانات بخوان بی بهره باشن و دسترسی نداشته باشن. خانم محمد بیگی، دیدگاه شما رو هم بشنویم در خصوص بحث خدمت شما عرض بکنم که فضای مجازی و مسئله هایی که مطرحه در این حوزه در مجلس.
بله، یکی از مباحثی که من از جناب آقای وزیر درخواست کردم بحث رسیدگی به عدالت در شبکه زیرساختی ارتباطاته که الان هم خب ما در منطقه علمود هم درگیرش هستیم. برای عدالت آموزشی دانش آموزان نیاز دارن که بالاخره به پوشش اینترنت در این مناطق مجهز بشیم. خب این یکی از زیرساختهای مورد نیاز کشور هست. در حوزه دیگه ما مشکلی که داریم امروز مدیریت فضای مجازی است. بحث فیلترینگ مطرح نبود، بلکه ما هدایت و مدیریت فضای مجازی رو در واقع مطالبه میکنیم. علتش هم اینه که خانواده های ما به شدت درگیر آسیب های فضای مجازی هستند و مباحث قانونی حوزه فضای مجازی نیاز به رسیدگی داره. ما در این زمینه قوانین بسیار کمی داریم و در مجلس باید قوانین خوبی رو انشاءالله تدوین بکنیم برای
پس با اون بخش صحبت‌های آقای آذری جهرومی که ما در این حوزه خلأ قانون داریم شما موافقین؟
کاملا ما خلأ قانونی داریم و خلأ قانونی باید برطرف بشه و آنچه که بسیار مهم هست حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، اپلیکیشن‌های داخلی، حمایت از کسب و کارهای محیط‌های فضای مجازی در فضای شبکه ملی اطلاعات. ما اگر بتونیم در داخل این شبکه ملی رو در واقع ایجاد بکنیم دیگه نیاز نیستش که پیام‌های ما بره به سرور خارجی و دوباره برگرده. هم در واقع سرعت اینترنت ما در کشور افزایش پیدا می‌کنه با این روش، هم میتونیم بگیم که امنیت داده‌های ما حفظ میشه و این حفظ امنیت داده ها به حفظ امنیت کشور می انجامه. در فضای اجتماعی و خانوادگی هم خب ما متأثر از فرهنگ غربی هستیم، متاسفانه شاهد هستیم که بار عمده ترافیکی به شبکه فرمانرسانی خارجی تعلق میگیره عملا و تولید محتوای داخلی کم هست که باید بیشتر بشه که ما انشالله بتونیم فضای مجازی رو خودمون مدیریت بکنیم، از جای دیگه ما مدیریت نشیم.
خیلی متشکرم. آقای مجتبی رضاخواه هم به ما ملحق شدند. آقای رضاخواه نماینده محترم مردم تهران ری و شمیرانات در مجلس 11 سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم و ممنونم.
فقط بگم که شما اسلام شهر و پردیس رو جا انداختید.
والا من به سبک قدیمش گفتم، حالا چون خیلی دیگه زیاد بود اون دوتای آخر رو بر من ببخشید. ممنونم از این که اصلاح کردین. آقای رضاخواه، شما یکی از کسانی بودین که خب توی مدت اخیر اظهار نظرهای تندی راجع به عملکرد وزارت ارتباطات داشتید در حوزه فضای مجازی. دیدگاهتون رو خیلی شفاف میخوام بدونیم.
ببینید، اولا که من معتقدم که این اظهار نظرات تند نبوده. اینا در واقع مطالباتی است که ما در فضای مجازی داریم. من برای اینکه یه مقدار روشنگری بکنم که چرا این اصلا این مطالبات تندی نیست، ببینید اصلا ما دیدگاهمون اینه که فضای مجازی یک فرصته و باید از این فرصت استفاده کرد. اما در کشور ما بخش قابل توجهی از در واقع اینترنت کشور صرف 20 اپلیکیشن میشه و در صورتی که اگه شما مثلا مقایسه بکنید نوع استفاده از اینترنت رو در کشورهای مختلف، متوجه میشید که در واقع این روندی که در کشور ما داره به این موضوع نگاه میشه متفاوته با حتی کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و کشورهای اروپایی. من خودم خب بالاخره تحصیل کرده آمریکا هستم، چندین سال برای تحصیل در این کشور زندگی کردم و خب نوع نگاه به اینترنت و استفاده از فضای مجازی رو در واقع تجربه کردم در این کشورها. من اولا که نسبت به حاشیه‌ای که ایجاد شده بود اولا واکنش نشون بدم، چون بعضیا گفتن که مجلس به دنبال فیلترینگ اینستاگرام هست. من نظرم این کاملا بحث بی ارتباط با اون مباحثی بود که ما مطرح کرده بودیم. ما دیدمون اینه که ببینید همین الان دنیای مجازی بخش قابل توجه از زندگی افراد رو تشکیل میده. اما آیا اولا این بستری که ما داریم، بستری که ما فراهم کردیم، آیا متناسب با نیازهای روز ما هست؟ آیا مثلا فضای مناسبی برای کسب و کارهای اقتصادی ما فراهم کردیم یا نه؟ آیا ما میتونیم کسب و کارهای اقتصادی رو در ذیل اپلیکیشن های مثل تلگرام و اینستاگرام تعریف کنیم؟ آیا دنیا این چنین به این اپلیکیشن ها نگاه میکنه؟ یا اینکه نه، فضایی رو برای فضا در واقع فعالیت اقتصادی فراهم میکنه؟ عرض کنم که بیشتر در واقع انتقاد بنده در چند حوزه بود. اولین حوزه این بود که اطلاعات شخصی افراد مورد در واقع هجوم قرار میگیره، هک میشه اطلاعات افراد، حالا چه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی و چه در اطلاعات سازمان‌هایی مثل سازمان هواپیمایی، سازمان‌های مختلفی که حالا من توی اون گزارش مجلس اسپردم، مثل اطلاعاتی که از شرکت ریلی رجا منتشر شد یا هواپیمایی ماهان و غیره. بنابراین اولین در واقع دغدغه ما اینه که نسبت به حفظ اطلاعات مردم باید یک اهمیت ویژه‌ای قائل بشیم و فکر میکنیم که در حال حاضر این در واقع اهمیت به اندازه کافی در واقع مورد توجه قرار نگرفت.
آقای دکتر، من یه سوال از شما بپرسم. عذر میخوام، من سید آقایی هستم، پیامک های مردمی تو این بخش میخونم. پیامک های بیشماری داره میاد که مردم واقعا نگران هستن و تمام پیام ها در نهایت به این سوال ختم میشه که آیا مجلس قرار است اینستاگرام را فیلتر کند یا خیر؟
خب همین الان که اینو پاسخ دادم، نه خیر، اصلا مجلس هیچ شأنی برای ورود به این مسئله نداره. اصلا موضوع ما اینه که نوع نگاه
آقای رضاخواه میشه شفاف. ببینید، بیاین با هم دیگه یه مقداری شفافتر و صریحتر حرف بزنیم. صفحه توییتر شما یه چیزی حدود 15 کا فالوور داره.
بله.
و خود شما یکی از نمایندگان هستین که آخرین توییتتون دیروز بوده، قبلیش 4 روز پیش بوده، قبلش 6 روز پیش بوده، و میخوام بگم که در واقع این محمل رو یک محمل اطلاع رسانی برای شخص آقای مجتبی رضاخواه خودتون در نظر گرفتید.
بله، بنده در اینستاگرام هم اکانت دارم، در تلگرام هم حتی دارم.
بله، من حالا چون گوگل کردم دیگه، اولین چیزی که واسه من آورد صفحه خدمت شما عرض بکنم که توییترتون بود.
بله.
نکتم اینه که خب قراره که ما در مورد اینها چگونه برخورد بکنیم، چه سیاست گذاری داشته باشیم؟ آیا سفری خانم محمد بیگی شما هم لطفاً به من کمک بکنید در پاسخ به این سوال.
بله، من این نکته رو فقط صرفا اشاره بکنم با توجه به اینکه مدت کمی میتونم خدمتتون باشم و بعد مرخص بشم دوستان دیگه بعدش ادامه بدن، من فقط به این نکته اشاره بکنم که ببینید حرف ما اصلا این نیستش که باید این فضاها فیلتر بشوند. ما فکر میکنیم که بدترین گزینه برای مدیریت فضاهای این چنینی اینه که بیایم بخوایم این فضاها رو فیلتر بکنیم. یعنی من به خیلی خیلی صریح عرض میکنم خدمت شما که تا اونجایی که امنیت ملی کشور به مخاطره نیفتاده اصلا هیچ دلیلی نداره که این فضاها فیلتر بشه. بنابراین خیلی صریح عرض کردم که اصلا شخص بنده با فیلتر کردن اینستاگرام کاملا مخالفم، اما در این حال معتقدم که دنیای امروز دنیای حکمروایی داده است. ما نسبت به فضای مجازی دید درستی نداشتیم، یعنی مسئولین ما نسبت به استفاده از این فضا فقط صرفا محدود شدن به در واقع این حال نمیخوام بگم مسئولین ما نیتشون این بوده، ولی نهایتا ته عمل کردشون این چنین شده که الان صرفا ما از اپلیکیشن هایی مثل اینستاگرام و تلگرام و اینها خیلی داریم استفاده میکنیم. اون چیزی که ما برنامه داریم اینه که بیایم از فرصت های دیگری که این فضای مجازی میتونه برای ما فراهم بکنه بیشتر استفاده بکنیم. مثلا تولید داده هایی که میتونه در واقع تحلیل هاشون میتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه. من در یک برنامه تلویزیونی هم این مثال رو زدم، الان تکرار میکنم. ببینید مثلا فرض کنید که الان کشاورزان کشور ما بعضا میان محصولاتی میکنن که وقتی محصول به بازار میاد متوجه میشن که بازار از اون محصول اشباهه و نمیتونن بفروشنش. مثلا فرض کنید که سال گذشته کشاورزی پیاز کاشته بوده، خوب فروخته، امسال هم میاد پیاز میکاره، منتها چون همه فکر کردن که امسال پیاز خوب فروش میره بیشتر از نیاز کشور تولید شده و نهایتا این به خاطر اشتباه در بازار قیمت میاد پایین و همه کشاورزا متضرر میشن. یعنی مثلا فرض کنید که زحمت چند ماهشون، هزینه این چند ماهی کرده بودن همه از بین میره. چه باید کرد؟ ما میگیم که فضای مجازی این فضا در واقع این فرصت رو در اختیار ما قرار داده که ما بیایم دیتا جمع بکنیم، داده جمع بکنیم. ما به راحتی میتونیم در واقع داده تولید محصول همه کشاورزان رو در یک پلتفرم متمرکز بکنیم. میتونیم تشخیص بدیم که هر محصول در کدام مناطق بیشتر تولید میشه، در کدام مناطق بیشتر مصرف داره. با ارتباط دادن این اطلاعات میتونیم کاری بکنیم که کشاورزان در واقع اینجوری بهتون توضیح بدم که میتونیم بهشون پیشنهاد بدیم که چه بکارن که منفعت اقتصادی بیشتری ببرن.
خب این صرفا یک مثال بود. آقای ملک محمدی نکته‌ای دارن، بفرمایید.
عذرخواهی می‌کنم.
من تکمیل کنم.
آقای رضاخواه این نکته رو تقویت بکنید ممنون میشم.
اینو می‌خواستم بگم که اینکه ما صرفاً فضای مجازی رو محدود بکنیم به استفاده از اپلیکیشن‌هایی مثل تلگرام و اینستاگرام این یک خطای راهبردیه. ما استفاده‌های بسیار فراتری می‌تونیم از این موضوع بکنیم که به اقتصادمون کمک بکنه و باید اون زیرساختاشو الان فراهم بکنیم که اگر بخوایم زیرساختاشو فراهم بکنیم تازه میرسیم به این که در واقع باید دیتا تولید بکنیم. اون دیتا چالش بعدی ما میشه که این دیتا رو کجا میخوایم ذخیره بکنیم.
بله.
چجوری میخوایم اینها رو در واقع تحلیل بکنیم و این یه دنیای جدیده. بنابراین اصلا موضوع فیلترینگ اینستاگرام نیست، بحث اینه که ما صرفا نباید فضای مجازی رو به اینستاگرام و تلگرام محدود بکنیم.
خیلی متشکرم.
عذرخواهی میکنم، من میخواستم تو بحث ورود بکنم. بازم عرض سلام دارم خدمت های آل سفری، خانم محمد بگی و جناب آقای رضاخواه. ببینید ما یه پارادوکسی رو باش مواجه هستیم و این پارادوکس کمی خنده‌دار و مضحکه. نمیتونیم ما بگیم قانونگذاران ما که باید خودشان مبادی آداب قانونگذاری باشند، از قدیم گفتن رطب خورده من رطب چون کند، اما خودشون در فضایی هستند که توسط
موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران و نظام فیلتره. یعنی واسه ما خیلی جالبه که آقای رضاخان یا هر عزیز دیگه‌ای در توییتر فعالیت میکنن و این موز این توییتر فعلا فیلتره. یعنی من
خب من توضیح بدم
بذارید من عرضم جمع بشه. آقای رضاخان بعد من در خدمت شما هستم. ببینید ما میخوایم امروز بیایم قانون و مقررات برای مردم تصویب کنیم ولی خودمون داریم دامن به بیقانونی میزنیم. حالا شما اینترنتتون فریه یا اینترنتتون هرچی هست مردم که نمیدونن. مردم با آقای رضاخواهی ارتباط دارند که نماینده مجلس میان. آقا چرا برای آقای رضاخواه این فضا بازه اما برای بنده نوعی این توییتر فیلتره؟ پس نکته اول اینه که نمایندگان مجلس ما اولا کوچ کنن به زیستبوم های داخلی فضای مجازی. ما
حالا در مورد اونم بحث وجود
داره. نه حالا بزنم عرض
بگذارید که چون ما موضوعمون این نیست که چرا نمایندگان مجلس مثلا از توییتر استفاده میکنن یا کانال تلگرام، اون یه بحث دیگریه. بذارید در مورد همین آقای رضاخواه توضیحشون رو بدن. آقای رضاخواه
ببینید، من برای اینکه بالاخره این پارادوکس مطرح شده و بالاخره این شبهه مطرح شده، من یک توضیح کوتاهی بدم که بالاخره ممکنه که این شبهه در ذهن خیلی از مردم هم باشه. اولا که هیچ قانونی نداریم که اگر در واقع یک اپلیکیشن فیلتر شد شما در واقع حق قانونی استفاده از اون رو ندارید. یعنی همین الان شما اگر تونستید یه قانونی در بیارید که چون تلگرام یا توییتر فیلتر شده نباید یعنی استفاده از این اپلیکیشن ها غیر قانونی است، شما من خوشحال میشم اگر همچین قانونی رو به من نشون بدید. این یک. اون چیزی که در واقع غیر قانونی در مفاد قانونی در واقع توضیح داده شده اینه که شما در واقع فروش فیلتر شکن غیر قانونی است. یعنی بنابراین این هم خودش یک در واقع پارادوکسیه. من قبول دارم این پارادوکس رو که خرید و فروش فیلتر شکن غیر قانونی است، یعنی به عبارت بهتر فروش فیلتر شکن غیر قانونی است، اما استفاده از فیلتر شکن غیر قانونی نیست. بله من هم تایید میکنم که این روال اشتباهی است که
من اینو قبلا هم گفتم. آقای رضاخواه بدون شک توی این ماجرا یه کارتل اقتصادی نقش ایفا میکنه. ما صحبت های آقای دهنوی رو بشنویم، یکی دیگر از نمایندگان مجلس رو. برمیگردیم خدمت آقای آصفی و خانم محمد بیگی هم خواهیم بود.
فضایی که در بیرون ایجاد کردن چی بود؟ اینکه اینا توی مجلس اومدن به راجع فیلترینگ اینستاگرام طرح دادن. من یه مثال بزنم، یکی از این تیتر یکی از روزنامه هاست که امروز خزان اینستاگرام از سوی بهارستان. یعنی کل بحث ما در مجلس که اتفاقا بحث ما رسیدگی به بهبود وضع معیشت مردم، اقتصاد مردم، اینکه چرا تعرفه اینترنت اینقدر گرونه، اینکه چرا اپراتورها دارن پول زور خیلی جاها از مردم میگیرن، این که ما میگیم اینستاگرام باید تبدیل بشه به یک محیط سالم برای کسب و کار مردم، این بحث رو کاملا تغییرش میدن. میگن فیلترینگ یا اینستاگرام. اصلا دیروز بحث مجلس بحث فیلترینگ اینستاگرام نبود.
خب خیلی متشکرم و ممنونم از شما شنوندگان محترم و ارجمند. روی خط تلفن همونطوری که گفتم آقای آصفی و خانم محمد بیگی هم هستند با ما. آقای آصفی فکر میکنم تو جاده بودن، دوباره ارتباطشون قطع شده. خب. خانم محمد بیگی ایشون هم قطع شده.
آقای شریف هم میتونم بحثی ورود کنم تو بس.
اجازه بدین نکته رو آقای شمس داشتن. آقای شمس نکتتون رو بفرمایین. خود آقای دهنوی هم رسید چیز داره ها، اینستاگرام داره.
آره. آخرین پستش هم مربوط به 20 ساعت پیش، یعنی فعاله.
خب من یه تشکر کنم از شما و شنوندگان عزیز و نماینده های محترم. ببینید نماینده های ما حالا نمیتونیم بگیم سواد فضای مجازی ندارن، نه تسلط دارن، ولی بهتر بگیم بخواد روی این زمینه باید بیشتر کار کنن. زمانی که مبتلا به قضیه‌ای هستن مثل اینستاگرام، یعنی خودشون عضو اینستاگرام هستن، خودشون عضو تلگرام هستن، خودشون عضو این شبکه‌های غیر بومی هستن، نمیتونن به راحتی بیان تصمیم بگیرن. تصمیم گیرنده قانونگذار یا هر کسی که میخواد تو این روند قرار بگیره باید خوش مبتلا به اون قضیه نباشه، آگاهی داشته باشه، سواد داشته باشه. ولی موقعی که خود در واقع نماینده 20 ساعت قبل میاد در این استگرام فعالیت داره، داره کار میکنه، فردا نمیتونه بیاد برای خود این استگرام برنامه‌ریزی انجام بده. یه موضوع اینه. یه موضوع دیگه هم که اگه بخوایم به صورت خیلی شفاف صحبت کنیم،
بله،
به این صورته که ما نظام تصمیم گرفته که آقا این شبکه اجتماعی یا اون شبکه اجتماعی دسترس خارج بشه.
بله.
یه تصمیم کلیه در نظام.
بله.
حالا ما همیشه قوانینی که مجلس تولید نمی‌کنه، یه تا قوانین توسط شورای عالی فضای مجازی، یه تا توسط شورای عالی فرهنگ انقلاب فرهنگ